الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در مقدمه سوم بود راجع به فرق اصول محرزه و اصول غیر محرزه. مرحوم بحث در فرمایش مرحوم ناینی بود که چه فرقی بین این دو قسم از اصول عملیه قرار دادند. عرض کردیم که عبارتهای ایشون دو گونه هست. اون چه که در فواید الاصول هست در چند موضع، هم در بحث قطع هم در همین بحث استصحاب، در مواضع دیگه، در اول بحث ظنون، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ایشون معتقد است که در اصول محرزه هم یا در کل اصول اون چه که مجعوله اون جهت سوم قطعه که عبارت باشه از جری و حرکت عملی. قطع یه جهت صفت نفسانی داره، یه جهت کاشفیت داره، یه جهت جری عملی بر وفقش داره. این مجعول در امارات اون جهت دومه که کاشفیته و در اصول عملیه جهت جری عملیه. اون تا بعد در تفرقه بین اصول محرزه و غیر محرزه فرمودن که در اصول محرزه همین جری عملی یا تطبیق عمل بر معدای اصل یا بنا بر معدای اصل همین هست، به اضافه این که انه هو الواقع. در اصول دیگه نه، در براءت در احتیاط همین جری عملیه، منتها که معناش نتیجهش میشه تنجیز و تعذیر. پس فرق اصول محرزه با غیر محرزه این شد که در اصول محرزه یک جری عملیست و تطبیق عمل بر معدای اصل بما انه هو الواقع. اون تا در فواید الاصول یه جایی ایشون فرموده بود که اگر ما در اصول محرزه هم پای احراز و وسط میکشیم، احراز اینجا غیر از احراز در بحث امارات، لذا نباید اینا خلط بشه، این احراز عملیه که بحث شد این چه معنایی داره. به نظر میاد چند تا ملاحظه راجع به این فرمایششون هست که دیروز عرض کردیم، فهرستش این میشه. ملاحظه اول این است که نفس تطبیق عمل و نفس جری عملی قابل جعل نیست. عمل مکلفه، عمل مکلف رو که مولا جعل نمی کنه. پس علل قاعده امر به تطبیق عمل، امر به بنا عملی، این باید مجعول باشه. ملاحظه دوم این است که خب اگر چنین امری مجعول باشه، این کر علی ما فره. مرحوم ناینی فرار میکرد از این که یک حکم مولوی در مرحله ظاهر جعل بشه، لذا جمع بین حکم ظاهری و واقعی را ایشون به این دونستن که در حکم ظاهری ما ایجاب و تحریمی نداریم که جمعش با واقع تبدیل بشه به اجتماع مثل این یا ضد این. واقعی که مثلا ایجاب صلات جمعه است یا حرمت صلات جمعه است، بلکه اونی که مجعوله حکم وضعیه و هو الاحراز و هو الکشف. خب حالا در اصول عملیه محرزه اگر شما قائل به امر مولوی هستید، پس همون مشکل عود پیدا میکنه. ملاحظه سوم این است که اگر شما مفاد استصحاب را گفتید، تطبیق عمل علل معدا با همون معنای صحیحش، منتها علا انه هو الواقع، خب این در نسبتش با اصول غیر محرزه چرا حکومت، با اینکه مرحوم ناینی استصحاب را حاکم میدونه بر براءت و احتیاط، محققین همه همینطور میگن که استصحاب حاکم است بر براءت و احتیاط. خب چرا حاکمه؟ اگر مفاد جعل این است که هو الواقع شک رو که بر نمیداره، موضوع اصول شکه. اگر شما میگفتید علم، خب اون موضوع رو بر میداشت، اما حالا که نگفتید علم، گفتید هو الواقع. این ملاحظه به عینه وجود داره در جانشینی استصحاب مقام قطع موضوعی که اخذ علی وجه طریقیه. دیگه بحثشو در کتاب در بحث قطع دیدید که قطع موضوعی گاهی علی وجه صفتیه اخذ میشه که این مختص به اون حالت وجدانیه، گاهی قطع اخذت موضوعاً منتها علی وجه طریقیه متعلقه، به نحوی که مثلا منجز یا کاشف از متعلقه. و اونجا اختلاف اساسی هست که آیا امارات و اصول محرزه جای قطع موضوعی که اخذت علی وجه طریقیه جانشین میشه یا نه. بحث دشواری است، عمدش هم مبتنی بر همین است که مجعول در باب امارات و اصول عملیه چی هست. لذا این بحث نه فقط به درد ما میخوره، به چند جای اصول به کار میاد. اونجا مرحوم شیخ انصاری امارات را و اصول محرزه را مثل استصحاب را جانشین قطع موضوع که اخذت علی وجه طریقیه میدانه، برخلاف مرحوم آخوند که چون در امارات قائل به تتمیم کشف نیست، قائل به القاء احتمال خلاف نیست، یا جعل حجیت قائل، یا معذریت و منجزیت، جانشین نمیدونه نسبت به قدر. و این آثار مهمه ای داره در باب شهادات و امثال این همین بحث ها. در هر حال مرحوم نائینی اونجا تبع شیخ انصاریه و استصحاب را جانشین قطع موضوعی که اخذت علی وجه طریقیه میدانه. حالا سوالی که باش مواجه میشه بنابر این فرمایش در اینجا اینه، شما میگید اصل محرز مثل استصحاب مفادش این است که تطبیق عمل بر معدای استصحاب بما انه واقع. خب بما انه الواقع، اما بما انه الواقع که معناش این نیست که قطع به واقع داری، یقین به واقع داری. و لوازم اگر فکر کنید که قطع به واقع لازمه اون تعبد، این لوازم بار نیست در اصول عملیه. خب پس جانشینی استصحاب با انحساب نسبت به قطع موضوعی که اخذت علی وجه طریقیه وجهی نداره. اینا ملاحظاتی است که بر علیه مرحوم نائینی طرح میشه، بنابر این که نظر ایشون در اصل محرز این باشه که گفتیم، یعنی تطبیق عمل بر معدای اصل، حالا علی انه الواقع و یا تعبیر دیگری. منتها این تمام، منتها دیروز ما دیدیم که هم در برخی از عبارت‌های فواید الاصول اجمالاً و در اجود و تقریرات تصریحاً ایشون می‌فرمایند که مجعول در باب استصحاب و اصول محرزه همین وسطیت در اثبات، همین احرازه. و اگر نبود تصریح مرحوم آیت الله حلی به این که این عدول است از مبنای قبلی مرحوم نائینی، می رفتیم طرف تفسیری که جمع بکنه حرف اینجا و فواید الاصول را، اونا رو یه جوری بالاخره تفسیر میکنیم. اما ایشون که شاگرد مبرز مرحوم نائینی است و سالیان خدمت ایشون بوده، تصریح میکنه که این عدول است اما بنا علیه سابقا. و این که ما بگیم در استصحاب هم احراز و وسطیت در اثبات مجعوله، منتها با این قید که به لحاظ جری عملی. ببینید این خیلی فرق میکنه، وقتی شما میگید خود جری عملی یا تطبیق عمل بر معدای از مجعوله که گفتیم مثلا معنا نداره، یه وقت میگید احراز از حیث جری عملی که باید بحث کنیم میشه یا نمیشه، ولی بالاخره مفاد نظریه ایشون در اینجا این است که مجعول خود احراز در استصحاب هم مثل امارات، مثل امارات. و لذا مرحوم آیت الله حلی میگه برخی ها ممکنه اشکال کنن که اگر در استصحاب هم مجعول احراز است و وسطیت در اثبات است و کاشفیت، بنابراین باید لوازمش مثل امارات حجت باشه و وجهی نداره که مثبتات استصحاب حجت نباشه. خب اینم وسطیت در اثبات. بعد افتاده توی این کبرا که چیکارش کنه این را. ما عرضمون این است که خب اون چه که در اجود و تغییرات آمده که خب صریحه و انصافاً با بقیه مطالب مرحوم ناینی اوفقه، چون با این حساب جمع بین حکم ظاهری و واقعی میفته تو کبرای جمع یه حکم وضعی در ظاهر با یه حکم مولوی تکلیفی در واقع. یجب صلاة الجمعه واقعی با یحرم صلاة الجمعه ظاهری جمع نشده تا بگید تضاده، بلکه با یه حکم وضعی جعل شده، جعل احراز در استصحاب مثلا. ایناش حل میشه، ولذا با مبانی مرحوم ناینی بهتر جور در میاد. منتها یه مسئله مهم میباش مواجه میشیم. مجعول در امارات که وسطیت در اثبات بود یا احراز، مجعول اصالی بود طبق نظر مرحوم ناینی، یعنی خودش مجعول میشه، مثل قضاوت، مثل زوجیت، مثل ملکیت. آیا در استصحاب هم که شما دارید میگید وسطیت در اثبات همینو میگید که ظاهرا همینو میگید؟ خب اون وقت سوال اینه که این تقیید به حیث جری عملی کجا میره؟ چی رو جعل میکنید؟ مجموعش رو جعل میکنید؟ این به ما و جری عملیش، به لحاظ جری عملیش این کجا واقع میشه؟ ما البته در مجعولهای اصالی مثل زوجیت، مثل ملکیت و امثال این داریم که این مجعول مقید باشه. مثلا ملکیت در باب منافع توقیت میشه، در زوجیت ما زوجیت موقته داریم و ظاهرن این زوجیت موقته، این ملکیت موقته خودش مجعوله، این خودش مجعول اصالیه. نه اینکه اهل ملکیه مجعول اصالی هست، اون که هست، منتها نه اینکه او رو میاریم بعد یه قیدی بهش میزنیم. ما باید که در مجعولهای اصالی که ابتداعا جعل میشن باید یه اثری بر خودش داشته باشیم. مثلا میگیم که هازا ملک، بعد باید بگیم الملکیه این خاصیت رو داره که لهو ان یتصرف فی ملک مالک و یمنع التصرف غیر و غیره. یعنی اثر باید داشته باشه اون مجعول اصالی. حالا در اون جایی که شما یه قیدی میارید برای مجعول اصالی، چی مجعوله؟ ظاهرش اینه که با اون قید مجعوله، یعنی زوجیت موقته، چون اثر داره، آثار خاصه داره، ارث نمیبره در اونجا زوجین از هم دیگه و آثار دیگه و آثار دیگه. در ملکیت موقت هم در تملیک منافع موقت در اجاره همینطوره، یا آثار خاصه خودشو داره. حالا در بحث هم نگفت، من تازه داره تصویر میکنیم، اشکال نداره. مثال سابق کجا؟ بله دیگه، یعنی میخوام بگیم ثبوتاً این که یه مفهومی خودش مجعول اصالی باشه، مقیدش هم مجعول اصالی باشه، این گیری نداره ثبوتاً. ثبوت. اما در بحث ما وسطیت در اثبات، احراز، این مجعول اصالی شما میگید. بعد میگید من حیث الحرکه و جری عملی هم مجعول اصالیه. چی میخواید بگید؟ میخواید بگید که کاشفیتش مجعول اصالیه تنها، پس فرقش با اماره چی میشه؟ میخواید بگید با این قید مجعول اصالیه. اگر مقصود اینه که علی الظاهر باید این باشه، اون وقت اشکال به نظر میاد. مرحوم نائینی در این بحثا مکرر فرمودن که ما در اینجا تأسیسی از شارع نداریم، نه امضای کار عقلاست. واقعا عقلا احراز را با قید این که جری به لحاظ جری عملی او میان مجهول میکنن، مجهول اصالی. ما در اصل احرازش گیر بودیم که عقلا واقعا اصل احراز را مجهول اصالی کردن که حالا شارع امضا میکنه یا نه. حالا شما آمدید یه مرکبی درست کردید و اون که و اون عبارت هست از و کاشفیت به لحاظ جری عملی، این مجموع رو داره مجعول میکنید اصالتا تا یه اثر برش بار کنید. واقعا چیز مستبعدیه، ما همچین چیزی رو در من عقلا نمیبینیم. اصل احرازش از محل کلام بود تا برسه به این. اصل احراز رو قبول کردیم، اما یه مجعول اصالی شماره دو هم داریم که عبارت باشه از کاشفیت به لحاظ جری عملی. نه اشکال هست همچین چیزی، یعنی عقلا همچین اعتباراتی داره میکنن، چون ایشون میگه اعتبارات اینجا همش عقلاییه، شارع امضا کرده. ما حالا دنبال اونم میریم، الان میریم سراغ اونم میریم. نه چرا باید قبول کنیم؟ خیلی چیزها عرض میکنم، خیلی چیزها ثمره ممکنه داشته باشه، ثبوتن تصویر داره، اثباتن واقع نیست. مگر هر مثلا عرض میکنم اعتبار دیوار بودن میتونه اثر داشته باشه. اوغلا بگن هر آنچه که اعتبار دیوار شد باید تصدق کنید به همه کسانی که توش نشستن. خب این میشه البته ثبوتن، اما هست همچین چیزی؟ مگه هر آنچه که اعتبار ثبوتن میشه کرد هست واقع شده اعتبارش؟ چون اثر عملی میتونه داشته باشه. من عرضم این است که بله دیگه اون که خب چون واقع شده، چون واقع شده. نه هر چی اثر داره واقع میشه، یعنی هر چی اثر یمکنن یا ترتب علیه اثر بفرمایید دیگه، اینطور بفرمایید. خب بله، نه باید بار بشه. میخوام اینو اصلا همچی اعتباری دارن که بار بشه؟ بابا توجه بکنید، هر آنچه که اثر متصور باشه اعتبارش رو عقلا میکنن، متصوره دیگه، این تنها متصوره. ما الان بالحمد شایه مگه داریم که عقلا بر وسطیت در اثبات بلحاظ جری عملی اثر بار کردن؟ که حالا شما میفرمایید اثرش بالفعله، شما میگید ثبوتن میشه تصویر کرد. خب بله میشه تصویر کرد، ثبوتن میشه تصویر کرد، اما اثباتن عقلا همچه اعتباری کردن؟ هر آنچه که ثبوتن بشه تصویر کرد ثمره را اثباتن هم واقع میشه اعتبارش، اعتباری که موضوعش اینه. اول کلام عقلا ببینیم چی اعتبار کردن تا اثر برش مترتب بشه. همین کارو میکنن، یعنی میان کاشفیت به قید جری عملی رو به عنوان یه مرکب اعتبار میکنن. نیست اینطور آقا، خلاف واقعه دیگه. حالا میایم یه قدم جلوتر، فرض کنید که این تصور اعتبارش میشه مثل اعتبار دیوار، اما اون اثری که شما میخواید داره، شما میخواید جری عملی را مترتب کنید برای اعتبار کاشفیت. جری عملی مترتب شما غیر از که خود عنوانش رو جعل کنید، شما بگید کاشفیت به لحاظ جری عملی، این رو مجعولتونه، وقت جری عملی برش مترتب میشه. نه برش مترتب میشه، ما سوال کنیم مترتب میشه برش؟ نه دیگه، نگید شما به عقلا این کارو کردن، یعنی عقلا میان این رو اعتبار میکنن تا حرکت برش مترتب بشه. خب برخی چیزها اون اثر بار میشه، اگه بگن تنجیز، اگه بگن تعذیر، اون بهش بار میشه. میخوام بگم عقلا با اعتبار کاشفیت به لحاظ جری عملی میارن. چرا دیگه؟ نه خب آخر یه مشکلی برمیخوره اگه بگه احراز میشه، با امارات یکی میشه. الان تمام مشکل مرحوم ناینی اینه، ولذا هر کجا در اجود گفته در جاهای دیگه که میگه تغییرش میزنه به من حیث الجلال عمدی، میگه در اصول محرزه جای قطع به لحاظ جهت سوم میشینن که حرکت و جری عملیه. واقعا اینطور هست که موضوع حرکت و جری عملی را با جعل این عنوان درست کنیم یا نه اصلا این نیست، جری عملی اگر هست بر اساس دیگه ایه. شما مولا اگر میگو منجزم همین اثر رو داشت، پس بالاخره ببینید ایشون داره تلاش میکنه، یه میخواد فرار کنه از این که مجهول عین امارات باشه، در این حال فرار کنه از این که هیچ کشفی توش نباشه، میخواد یه کشفی هم باشه، در این حال میخواد مجهول اصالی هم باشه. اینا جمع کردنش علی الظاهر دشواره. خب درسته، نه گفته اصلا اماره میشه، اگر بلا قدرکت باشه اون لسان باشه که انه الواقعه، یا قدرکت بلا میشه اذکر که باشه، میشه ظاهر اماره دیگه، ظاهرش اماره است اگر گفتیم هین العمل اذکر، و اون لسانی که میگه بلا قدرکت، این یعنی بگو واقع شده، بگو واقع هست، توش نیست که تو عالمی به این که قدرکت. اما هین العمل اذکر که در برخش اومده و خیلی هم آثار داره، این ظاهراً با اماریت میسازه که کاشف از واقع. این اشکالیست بهشون هست. یه راه فرار وجود داره، خوب دقت بکنید چون این بعداً بحثی میخوایم بکنیم مبنا میشه برای اشکال به دیگران، و اون هست که تنزیل چه اشکال داره در اینجا. اگه یادتون باشه مرحوم عراقی در اصل بحث امارات اشکال کرد به ناینی که آقا جعل علم درست نیست، یستحیل جعل علم، چون علم یه امر تکوینیه، چیکارش میخواید بکنید؟ که ما گفتیم این حرف درست نیست، جعل علم مثل هر چیز دیگه میشه. اما بعدشون فرمود اما باب تنزیل واسعه، شما میتونید تنزیل کنید شک را به منزلت العلم، بگه اشکو هو العلم. حالا ما اون اشکال و جوابشون رو کار نداریم، اما یه باب جدید بگیم خب جعل کاشفیت و وسطیت در اثبات به لحاظ جری عملی به نظر میاد خلاف واقعه، که یادتون باشه حتی مرحوم امام و دیگران اصل احراز نمیپذیرفتن، گفتن از لسان عدله در نمیاد، عقلا این کار نمیکنن، حالا تا برسه به همچین مرکبی. اما باب تنزیل چی؟ ما بگیم که در اصول، دقت کنید، ما بگیم در اصول محرزه، در اصول محرزه تنزیل هست که شک به منزله علمه، شک به منزله قطع و یقینه، نه مجعول اصالی باشه. اون وقت در باب تنزیل ما اثر میخواییم، اثرم داره، اثر این تنزیل هم حجیت به معنای منجزیت و معذریت، هم جانشینی قطع طریقی است که اخذت علا قطع موضوع است اخذت علا وجه طریقی است، هم حکومت بر اصول غیر محرز است، چون وقتی میگه که شک تو یقینه پس موضوع اصول غیر محرز بر میداره، قبح قابل بیان برداشته میشه چون بیان حاصل میشه، احتیاط که ایصال الالواقعه با حصول یقین به واقع موضوع شک برداشته میشه و هاکذا. تنزیل نه به معنای که خود احراز جعل میشه مجعول اصالیست، نه تنزیل که اتفاق چی نیست؟ نه تنزیل یه کاره، یه جور هویته، که این تعبیر هویت را مرحوم ناینی آورده و به شیخ نسبت میده، آغازیا پارقی میگیم که این هویت که میگی یه بیان لطیف عرفانیه، لطیف عرفانی هست اما درست نیست. عرض من اینه که این هویت که میگیم که خود احراز که نمیتونه باشه، میگه شکوکه یقینون، اتفاقا همینه میگه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، یعنی چه؟ یعنی لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک تو به یقین، یقین سابق را به شک لاحق نقض نکن، یعنی بگو یقین داری. اینو دیگه لفظش که مهم نیست، میخوام ببینیم ماهیت اصول محرزه چیه، میخوام ببینیم اسم. ببینید ما که در لفظ نباید، در لفظ نباید گیر کنیم، ما میخوایم بگیم استصحاب. ببینید یه بحث واقعیه، میخوایم بگیم استصحاب یا قاعده فراق و تجاوز یا امثال اینها، اینها اگر اصول محرزه حساب میشن که میخوان این خاصیت رو داشته باشن که حاکم باشن بر اصول دیگه و غیره، چطور باید تفسیر بشن؟ بحث اینه. آره حالا میخوام، حالا همینا هم میخوام استدراک کنیم، حالا اینو میخوام استدراک کنیم تا به حال. حالا بذار پس قدم قدم بریم، من حساب کردم دیگه. پس ما در اینجا یه حرف اینه که ما بیایم اصلا ورق رو برگردونیم، بگیم چرا اون مسیر مرحوم ناینی رو طی کنیم که اینطور بشه. ما بیایم بگیم مجعول در باب استصحاب و امثال این تنزیله. مرحوم ناینی تنزیل رو نمیپذیره، نه این تنزیل را، تنزیل معدا و منزلت الواقع را که مرحوم شیخ در بعضی عبارش هست، مرحوم آخون در بحث امارات میگه، اونو نمیپذیره، چون میگه لازمش جعل حکم ماصله و همون مشکل جمع بین حکم ظاهر و باقی رو پیدا میکنیم، لذا رفته تو این که احراز خودشو احراز و جعل کنه. اما ما بگیم تنزیله، بگیم که اصول محرزه اصلا در... و اصلا گاهی هم تعبیر میشه اصول تنزیلیه. نگاه کنید در اصول محرزه را خیلی وقتا میگه اصول تنزیلی. یه چی؟ بله دیگه، یه چیزی که درست کردیم ما، فرمایشون آینی تمام، ما کاری بیش نداریم. من به نظرم مشکل اون حرف، هر دوش مشکله، هم بیان اولش مشکله، همون بیانی که آقای هلی میگه عدول ایشون هست بهش از قبلی ها، اونم مشکله. اما اگر بیایم یه ورق دیگری باز کنیم، یه صفحه دیگری باز کنیم، بگیم اصلا اینجا در اصول محرزه ما تنزیل داریم نه جعل احراز داریم، اون وقت تنزیل به لحاظ کاملا معنا داره. تنزیل شیء مکان شیء میشه به اطلاق تمام آثار باشه، میشه به لحاظ یه اثر باشه. یه شیء هو هو به لحاظ فقط جری عملی، یا هو هو در تمام آثار. این دیگه خیلی سهله، باب تنزیل خیلی سهله. و تمام اون چیز رو شما توقع داشتید و انتظار داشتید از اصول محرزه رو دارید. چون اگر گفتیم مفاد لا تنقض الیقین به شک، معناش این است که الان بگو یقین داری، یعنی ان ایها الشاک به این نفع که قبلا متیقن بودی، انت قاطع و متیقنون. اینطور تنزیل شده، الشاک هو المتیقن، الشک هو الیقین. اون وقت موضوع تمام اصول غیر محرزه رفع میشه و همینطور هم جانشینی به جای قطعی موضوعی که اخذت علی وجه طریقی هم انجام میپذیره، چون جا وقت میگه یقین داری جای اون یقینا میشینه. بله تنها یه بحث وجود داره. اگر یادتون باشه یه تحقیقی را ما از مرحوم اصفهانی نقل کردیم، فرق باب تنزیل و جعلهای ابتدایی یا اصالی. تنزیل مثل اتواف و بل... این خوب دقت کنید، بحث جدیدی است. من اینو تا به حالم وفق مرحوم اصفهانی میگفتم، حالا میخوام یه استدراکی کنم، یه تفسیری قائل بشیم در بحث تنزیل. مرحوم اصفهانی میگفت اتواف و بالبیت صلات که باب تنزیله، لبش جعل حکم مماثل اون منزل و علیه هست برای منزل. یعنی به جای اینکه ابتداءن بگه که اتواف یجب فیه طهاره یا واجبون یا یجب فیه طهاره یا کذا و کذا، میگه اتواف بالبیت صلاتون. اتواف بالبیت صلاتون که یه تنزینه، لبش جعل اون اثری است که مال منزله، منزل و علیه، لبش جعل اون اثر برای این ابتداءن، منتها به لسان انه هو، به لسان اتواف بالبیت صلات، لبش برای جعل اون مماثل اون اثر است برای اینجا. خب اگر اینو گفتیم و در باب مجرای اصالی خود این هویت محقق اثره. خوب دقت کنید وقتی میگیم هازا ملک، خود هازا ملک یه فردی از ملک رو ایجاد میکنه، نه اینکه ملک یه اثری داره با هازا ملک میخوایم اون اثر مشابهش رو برای هازا بیاریم. فرق جعلهای اصالی مثل ملکیت با التواف و بالبیت صلات یه فرق دقیقی است در نظر مرحوم اصفهانی. اینطوری هازا ملک، هازا زوج و امثال اینها که جعل اصالیان، خود این هویت هازا زاک محقق یه فردی از موضوع اثر میشه. هازا ملک یه ملک درست میکنه که موضوع اون آثاری است که ملک اثرشون هست، مثل حرمت تصرف و غیره. اما در التواف و بیت صلاتون با این تنزیل ما یه فرد درست نمی کنیم در خارج، با این تنزیل داره یه اثر مشابه میاریم، برای این قرار میدیم ابتداعا، مثل که از اول میگفتیم آقا التواف واجبون، التواف یجب فیه طهاره و کذا و کذا. این تحقیق ایشون بود، خیلی تحقیق دقیقی هم هست. حالا عرض من این است که تنزیل که هویته باید لغو نباشه برای خروجی از خب اونی که ایشون مثال زده حق با ایشونه. خوب دقت کنید، التواف بالبیت صلاتون معنای دیگه ای نداره جز این که میخوام بگیم التواف واجبون، التواف یجب فیه طهاره. اما یه جاهای دیگه تنزیل واقعا فردی از موضوع اثر رو ایجاد میکنه، نه اینکه خود این هویت فرد درست میکنه، بلکه موضوع اثری را. مثل چی؟ اگر ما در واقع این که میگم حکومت واقعی است، توسعه است در موضوع ادله، مثلا فرض کنید در باب براءت، اگر ما گفتیم موضوع براءت عدم الحجه است، به اعم از قطع عدم الکاشفه، به اعم از کاشف تکوینی و کاشف تعبدی، و شارع میگه این کاشف تعبدیه، شارع میگه شک استصحابی کشف تعبدیه، خب شما با این تنزیل فردی از موضوع اصل رو درست میکنی یا نفی میکنید؟ اون فرق نمیکنه. یعنی تنزیل، خوب دقت کنید، اینی که آقای اصفهانی گفت تنزیل در التواف و بالبیت صلات یعنی جعل اثر مشابه منزل و علیه بار منزل، درسته در اون مثال. چرا؟ چون معقول نیست بگیم صلات و طواف یه ماهیتن، یه شیئن، یه وجوب دارن. خب دقت کنید، نمیتونیم بگیم طواف و صلات یه وجوب دارن و هی مولا توسعه میده موضوع این وجوب را. یه وقت میگه صلات، بعد دوره طواف بهش اضافه میکنه، بعد دوره ممکن صوم بهش اضافه کنه، بعد زکات اضافه کنه، همه یه وجوب پیدا کنن. این نمیشه. اما در براءت اگر اینطور باشه که عدم الکاشف موضوعش باشه، به اعم از کاشف تکوینی و کاشف تعبدی، اون وقت شارع اگر بگه که از شک و یقینون، خب موضوعش ور میداره. گوش کنید، حقیقتن ور میداره، میشه ورود و توسعه واقعیه، یعنی به این توسعه موضوع قبلا داده شده، یه فردی رو خارجن به اون موضوع اضافه میکنه، یه فردی رو رضا میشه ورود حقیقی بالحمد شایه. با تعبد ما موضوع چیز رو بر میداریم، ممکن با تعبد اضافه کنیم، مثل این که اگر بگن اکرم العلماء، بعد زید عالم نیست، بگیم زیدون عالمون. یه وقتی این است، خوب دقت کنید، این یه بحث جدیدیه ها، یه وقتی اینه که یه حکم وحدانی روی علما داریم و زید، چرا؟ چون مناطشون واحده، زید آدم متقیه و متقیها در این حکم وجوب اکرام با عالمها یه منات دارن، بنابراین زید واقعا موضوع یجب اکرام العالم هست در عالم ثبوت. و شارع اگر به که زیدون عالمون، این لسان برای درج او در اون موضوع. یا بگه که المتقین علما مثلا، با این تنزیل داره درج میکنه در اون موضوع که در عالم واقع موضوع موسطه هست نسبت به عالم بلحمدشیایه و عالم تعبدی، یه حکم داره. اما یه وقتی نه، یه وجوب اکرام داره مخصوص علماست، علمای بلحمدشیایه. بعد میگیم زیدان عالمون، فقط برای تسریه اون حکم برای زیده، یعنی میخوام بگیم مشابه او برای زید هست. پس اینو حالا میخوایم بگیم باب تنزیل به نظر میاد دو سنخه و تحقیق مرحوم اصفهانی ناقص بود. ایشون یه سنخ رو بحث کرد، جایی که حکم منزل و علی یه حکم وحدانیست برای خود منزل و علی، عنوان منزل و علی قابل توسعه نیست ثبوتاً. بنابراین اینجا اگر بگن که از طواف و بالبیت صلات، واضح است که نمیخواد طواف رو درج در صلات بکنه، یه حکم وحدانی برای هر دو بیاره. واضحه که میخواد مشابه حکم از میکنم صلات رو برای طوافم بیاره که ایجابه یا اشتراط به طهارت و قضاست. اما یه وقتی اصلا خودش موضوعش مبسطه به اعم از واقعی و تعبدی و فرد تعبدیش رو درست کنه، میشه یه میشه داخل در موضوع، میشه ورود. حالا در استصحاب ما اگر بگیم که شک به منظره یقینه و موضوع اصول عملیه در واقع عدم و شک به اعم از شک واقعی و تعبدی، یعنی یا عدم الحجه است یا عدم الحجه است، در تمام این موارد تنزیلی که ما انجام بدیم ورود در واقع. با این تنزیل موضوع شک را حقیقتا برمی‌داریم، با این تنزیل قطع موضوعی که اخذت علی وجه طریقه هم تصحیح می‌کنیم، اشکالاتی که مرحوم ناینی هم وارد بود که وارد نیست. خب حالا ببینیم چی می‌فرمایم. نه برعکس، شما باید بگید که این یقین تعبدی با یقین وجدانی که موضوع اون اصول بوده یه حکم داره یا نه. نه شک، شک و چی کار دارید؟ خب ولی یقین، خب اون یقینی که شما درست میکنید یقین تعبدیه، اگر با یقین واقعی که وجدانیه یه حکم داشته باشه این میشه ورود، یعنی موضوع رو درست میکنه، یا توسعه یا تزییق. اما اگر یه حکم نداشته باشن، شک و که یقین در واقع میخواد یه اثری رو برای این شک بیاره. نه، حالا حکومت بله ظاهری و اینا میشه اون اصطلاحات مختلفی داره، یعنی تنزیل میشه از اون سن که مرحوم اصفهانی میفرماد.